اونجا اگه بخواد بزنید فاکرم ها از همه اول خود حکم که اکرم باشه که مدد وجوب اکرامه، اکرم منوط شده به مجیع عالم عادل. پس اگر مجیع عالم عادل نبود اصلا وجوب اکرام دیگه وجود ندارد. شرط حکم شده، شرط خود حکم شده. الان وقت نیستش که الان مفهوم شرط براتون به تفصیل توضیح بدم. متفاوت مفهوم وضع با مفهوم شرط اینه که در اونجا خود حکم منوط شده ولی در اینجا حکم منوط نشده، موضوع حکم منوط شده. حکم رفته رو موضوعی که موضوع براش قید اومده. علل قاعده حکم هم به خاطر اینکه موضوعش محدود شده، حکم هم چی شده؟ محدود شده. ولی دیگه هیچ دلالتی نداره که یک فرد دیگری از حکم پنجاش نیاد. رئیس جمله مفهوم شرطی میگه آقا سنخ حکم مقید و منوطه، تو شرط مستقیما به خود حکم خورده. لذا میگه آقا این حکم وجوب اکرام با همه افرادش منوط شده به این جز، پس بدیل دیگری ندارد، وجوب اکرام دیگری زید ندارد اگر عادل نبود. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و له الحمد. اولین تعمیمی که در بحث عقد فضولی ما دادیم اثباتش کردیم، یعنی گفتیم حتی اگر مالک سابقا من از انجام معامله هم کرده باشه ما حکم میکنیم به صحت در این موارد، به خاطر اینکه اون موچیزی که میتواند مانع باشد رده، چون مالک با رد همین صورت عقد رو به هم ریخته، لذا دیگه جای باقی نمیموند که با تصمیم شرط بگیم علت تام محقق شده. ولی عدم رضایت فقط قید دوم رو فعلا به هم ریخته و من این در ایجاد عقد در اون صحت عقد، یعنی خود همون ایجاب و قبول، همون چیزی که مردم شیخ تعریف کردن تملیک و اینن به وزن، تملیک این به عوض رو به هم نریخته، فصلش نکردیم تو عالم اعتبار. این سر ایجاد تام. حالا یه عدم رضایتی داریم، اگه رضایت ملحق شد تام میشود، اگر عدم رضایت باقی باشد علت کامل نمی شود، شرعاً اثرگذار نیست یا عرفاً اثرگذار نیست. این هم تمام کلام در این قید. قید بعدی که ما قبولش کردیم و یه مقدار با تأخیر احتیاج به توضیح داره که از همه اول میگم این به نظر سخت می اومد، این بود که آقا فضولی آمده رفته این مال رو برای خودش فروخته. غالباً کسایی که مال رو قطع می کنن و مال قصد رو میفروشن مثل مال مسروقه، دزدایی که میرن مال میفروشن، خب اینا غالبا برای خودشون میفروشن. شو الان میرید تو مغازه اوراق فروشی، مثلا اصلا خدمت شما مثلا چه میگم دنده مثلا یه ماشین مثلا جدیدی که الان تو بازار اومده، میگه من دنده استوک دارم، دنده دست دوم دارم. حالا بفهمید که الان توی شهر مگه چی از این ماشین میبره اوراق میکنه، یه کی میاد مثلا دست دوم تمیز مثلا ماشین که داده 2 سال این مدلش اومده، کی میاد میره ماشین 20 میلیون تومانی رو به هم بریزه که بعد شما نو نه دست دوم داشته باشی. خب به طور متعارف مشخص خیلی وقت که ماشین مدل بالاست، لذا دزدیدنش نتونستن آبش بکنن، میان اوراقش میکنن، هر تیکش اوراق میکنن، همه قطعاتش اوراقی میفروشن. خب قیمتی هم داره، حالا ممکنه 30 میلیون تومانی که قیمت ماشین فروش داره بره بخره 20 میلیون تومان 25 میلیون تومان ممکنه فروش بره. خب حالا که آقا که میاد اوراقی میره این جنس رو میفروشه و اسم خودش میفروشه، در صورتی خب این مال غیره. شما که میخواهید برید معامله کنید، اگه بعدا شما فهمیدید که آقای دوست رفته ماشین شما رو فروخته به مثلا 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان برای خودش هم فروخته، شما نگاه کردید ماشینتون هم اوراق کردن، اگه بخواهید معامله رو قبول نکنید ولی اینکه 5 میلیون تومان زیر قیمت شده، خب اب نداره، میگن چیکار کنید؟ میگن دوباره یکی بری اجزا رو پیدا کنید تا شما بخواید بری و اجزای معامله رو تیکه وسایل هر کدوم یه جای کشور فرق بده، پس شما دوباره میتونید ماشین جمع کنید از اینا، به احتمال اینکه همون معامله رو انجام بده امضا کنه و پول رو بعدش حداقل ولو با یه چیزی بالاخره دستتون گرفته. حالا این معامله شما میگید آقا من معامله رو تسلیم کنم، او آدم فضول رفته جنس رو برای خودش فروخته ولی من معامله رو تسلیم کنم برای من صحیح واقع بشه، این چجوری میشود؟ خب عمده مشکلی که اینجا بحث میشود اینه که دو تا استدلال میکنن، دو تا استدلال بیان دارن برای که بخوام میگن چه این معامله صحیح نیست، دو تا بیان بعد اینجا بیان میکنن از انواع بیانات اینجا برای دو تا بیان رو مطرح میکنن و میگن هر دو تاش هم ضعیفه. بیان اول اینه که آقا وقتی من دارم معامله، من فضولی که دارم معامله رو انجام میدم، معامله حقیقی شمایی که دارید، در واقع اینجوری بخوام بگم وقتی شما دارید بیع رو تصحیح میکنید، بعد ببینیم چی بیع رو تصحیح کردید. خوب دقت کنید، من فضولی که دارم اینجا معامله انجام میدم قصد معامله حقیقی انجام ندادم، چون در معامله حقیقی شرط اینه که تملیک در مقابل چی باشه؟ تملک باشه. به تعبیر ثانی مال از کیسه هر کسی بیرون میرود، سود و بدل هم به کیسه همان فرد درآید. منی که دارم مال دیگر رو میفروشم که محافظه حقیقی انجام نمیدادم، حقیقت به ایه که من مال خودم رو به شما انشاء بکنم در مقابل این که اون مال رو به ملک خودم در بیارم، یعنی اخراج عن الملک فی مقابل ادخال فی الملک. در صورتی که فضولی داره مالی رو در چون برای خودش فروخته دیگه، داره مالی رو در ملک خودش داخل میکنه ولی مال رو از ملک دیگری داره خارج میکنه، پس بنابراین حقیقت معامله در اینجا محقق نشده است. یه اشکالی که به مقام شده جوابش اینه که نه، فضولی داره معامله حقیقی رو انجام میده. قصدش اینه که آقا ما چون فضولی نمیدونه که من دارم فضولی قاسب دزدی که داره مال رو از طرف خودش میفروشه، قبول داره که این مال مال دیگری یا به عنوان مال خودش داره میفروشه، به عنوان مال خودش داره میفروشه، این به عنوان مال دیگری نمیفروشه، میگه من دزدیدم مال خودم شده دیگه، دزدی رو سبب و مملک برای خودش میدونه. حالا البته چون علم داره که این مال در واقع مال دیگریه، میگه آقا این مال از کیسه مالک اصلی بیرون بره، سمنم به کیسه مالک اصلی بیاد، ولی من خودم رو جای مالک اصلی میگذارم، من در واقع مالک اصلی باشم. او میخواد معامله حقیقی و صحیح انجام بده، هیچ دزدی نمیخواد معامله باطل انجام بده که سبب به تعبیر دیگه مالک سمن نشه، اون دوست داره مالک سمن بشه، معامله رو معامله حقیقی انجام میده. میگه آقا مال از کیسه هر کس بیرون میرود، سمن هم به کیسه همون برگردد، ولی من خودم رو مالک میدانم، من خودم رو جای مالک مال میگذارم، لذا اعتبار میکنم مال از کیسه من بیرون رفته، لذا به کیسه من هم برگرده. این اعتبار جهاد اعتبار بی خود معاوضه حقیقی صورت گرفته، ولی که اعتبار کردی که از جیب من بیرون رفته، من مالک اصلی هم هستم، پس از جیب من رفته به جیب منم برگرده، این اعتبار جیبه ده اعتبار باطل. شعر مطال میگه آقا و اوغلا میگن آقا این معامله حقیقتا محقق شده، مال واقعا مال هر کی هست، ثمنم به کیسه او برگرده، به شرطی که او فرد راضی هم باشه. مالک اصلی میگه منم راضی هستم، پس ثمنم از کیسه من رفته، مطمئنم به کیسه من بیاد. این میشه صحت معامله. و اما تعمیم به حالت بیل فضولی رو نفسه، این که گفتیم در حالتی که فضولی مال رو برای خودش هم بفروشه بازم معامله صحیحه، و در صورتی که مالک اجازه بده معامله به نفع مالک محقق می شود، کما هو الحال فی القاسب عادتا، که قاسب ها معامله رو برای خودشون انجام میدن. بل اختضاء القاعده لذالک، چون قاعده چنین اختضایی دارد، بل بیان متقدم، قاعده همون کبرای احل الله البیعی که گفتیم، همون ادله کلی که گفتیم تمسک میکنیم و همون بیانی که گفتیم صحیحه. ول قصد المذکور، این که قصد کرده معامله را از طرف خودش انجام بده، لا یصلح مانعا، مانع نمیشود از این که معامله از طرف مالک صحیح واقع نشود، الا علی بیانات ضعیفه، مگر بر چند وقت ضعیف ذکر میکنیم. پس دلیل اصلی شد که آقا بیعی محقق شده، برای بیعی محقق شده، این بیعی که محقق شده تجارت انترازه، بله برای وضع مالک تجارت انتراز میشه، پس صحیحه. احل الله البیعه، بله احل الله البیعه، عقد هست، بله عقود العقود در بر میگیره، بیع هست، بله احل الله البیع در بر میگیره، تجارت انترازه، تجارت انتراز در بر میگیره، پس اطلاق عدله شاملی دلیل هم میشود. فقط دو تا وجه برای منش گفتم، یکی همین که معاوضه حقیقی نیست که الان گفتیم، ام عدم و تحقق قصد البی و المعاوضه حقیقیه، باید قصد تحقق معاوضه حقیقیه نکردی آقای دور، فا ادنهو لیسن هر معاوضه حقیقیه، قصد دخول سمن فی کیس من لم یخرج منه المطمئن، به خاطر این که این معامله ای که این آقای فضولی انجام داده، لیسن اینها از موارد قصد، از خدمت شما ببخشید اینجور بگیم، فانه لیس منها قصد دخول الثمن، از خصوصیات معاوضه حقیقی این نیست که قصد کنیم ثمن در کیس کسی برود که از کیس او خارج نشده، مطمئن از کیسش خارج نشده. از شرایط معاوضه حقیقی اینه که ثمن تو جیب همون کسی بیاد که مطمئن از جیبش خارج میشه، پس بنابراین با یه وقت قصد کرده که ثمن تو جیبش بیاد ولی مطمئن از جیبه کسی دیگری مالک اصلی بیرون بره این شرایط معاوضه حقیقیه رو نداره. کما اول حال فی الفضولی، در فضولی اینجوریه که قرض کرده از بیرون نفسش و در صورتی که میخواد مطمئن و اون مال اصلی از جیب مالک بیرون بره و معهو فلاتن فعال اجازه، با این خصوصیات شرایطی که اجازه تأثیری ندارد. چی جواب دادم؟ و عجیبه و ان الفضولی، فضولی قرض کرده است ادخال ثمن رو فی کیس مالک المطمئن. گفته آقا عجیبه هر کس بیرون میره تو جیب همون بیاد، تو جیب مالک بیاد ثمن، ولی خودش جای مالک گذاشته. غایته هو یعتبر نفسه هو المالک، این مالک ظاهرا مالک المطمئن، غایت اینه که خودش رو اعتبار کرده نفسش رو که مالک مطمئن باشه. و ینزل نفسه منزلته، و نفس خودش رو نازل منزله اون مالک اصلی کرده است. و معه فقط المعاوضه الحقیقیه متحققه بعد تنزیل الفضولی نفسه منزلت المالک، بنابراین قصد معاوضه حقیقی در اینجا متحققه بعد از اینکه فضولی نفس خودش رو منزله مالک تنظیم کرده، جایگزین کرده منزله مالک و قصد کرده که ثمن در کیس مالک مطمئن بره، ولی خودش رو مالک دونسته. بعد تنزیل مذکور گفته ولی چون من مالکم خودم رو نازل منزله مالک میکنم پس مطمئن بیاد تو کیس من. در انجام این معامله خودش رو گذاشته جای مالک اصلی، ولی قصدش اینه که ثمن از جیب هر کس بیرون میره، مطمئن از جیب هر کس بیرون میره، ثمن هم به جیب او بیاد. این روشن نکته خاصی هم نداره. خب تنزیل رو نفع نمی‌کنه، میگیم تنزیل اثر نداره، نمیگیم تنزیل رو نفع می‌کنه، بلکه تنزیلش به ما کمک می‌کنه. این تنزیلش باعث میشه که صورت عقد محقق بشه. پس صورت عقد محقق شده، چه محقق شده؟ محقق شده که فضولی داره میگه آقا ثمن از جیب هر کسی، تملیک برای همون کسی، تملیک برای شما در مقابل تملک برای همون کسی که مال به شما تملیک کرده. یعنی میگه آقا مطمئن رو از جیب مالک تملیک کردم به توی مشتری و ثمن رو آوردم به جیب مالک. بعد توی زمین یه اعتبار ثانوی هم داره، میگه مالک هم چیه؟ منم. خب این اعتبار بی خودش واقعی نیست، خودش مالک واقعا نیست، ولی او اعتبار اولش درسته، ای که ثمن رو اخراج کرده از جیب مالک، مطمئن رو اخراج کرده از جیب مالک، ثمن هم آورده به جیب او، این اعتبارش درسته. این اعتبار از طرف مالک واقعی هم هست. وقتی رضایت مالک واقعی هم ضمن میشد عقد میشد از صحیح، چون مطابق با واقع نیست، اعتبار لفظ کرده، شارع امضا کردی اعتبارشو، اوغلا امضا میکنن. من هزار بار اموال شما رو اعتبار کنم ملک خودمه بدون اسباب اوغلاییش، اوغلا امضاش میکنن. قصد و دوزی جز اسباب اوغلاییه. اگر قمار رو هم بپذیرید در تمام دنیا سرقت جز اسباب اوغلاییه نیست، حداقل تایی داریش ما قبول داریم، یعنی در همه دنیا سرقت رو مملک نمیدانن. من فکر نمیکنم در جای از دنیا باشه بگن آقا سارق، سارق کسی که مال دیگری رو میدوزه و به زور میبره جز اسباب مملکه. پس بنابراین اعتبار میواد اعتبار بلاوج، نه اوغلا قبول دارن چنین اعتباری رو، نه شارق قبول داره چنین اعتباری رو. خب این وش تمام. وش بعدی که مطرح میکنن اینه که میگن آقا نگاه بکنید، به قول ما بحث رو پیش ندید، این که چی اعتبار کرده چه کار شده، آه ببینیم تو عالم خارج چی اتفاق افتاده. تو عالم خارج اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که من آقای فضولی مال رو فروختم برای خودم که در مقابلش ثمن بیاد به جیب خودم. آقای مالک چی اعتبار چی رو قبول کرده؟ قبول کرده که مال از جیب خودش بره به جیب، بفرمایید به جیب مشتری، و ثمن هم بیاد به جیب خود آقای مالک. پس آقای مالک چیزی رو امضا کرده که انشاء نشده، به تعبیر دقیق تر اون چیزی که انشاء شده مورد قبول واقع نشده، اون چیزی که مورد قبول واقع شده انشاء نشده. این حرف که شما دارید ما نفهم چیزی میشه. خب جوابش هم همون جواب قبلیه، چون آقا شما دقت به جواب قبلی نکردید. آقای بای فضولی اعتبار نکرده که این مال تو جیب شخص خودش بیاد، اعتبار کرده که این مال بیاد تو جیب مالک واقعی. شما وقتی اصلا اعتبار عقدبه یعنی چی؟ عقدبه یعنی تملیک در مقابل تملک. میگی آقا این مال از جیب مالک رفت بیرون، در مقابلش ثمن هم بیاد تو جیب مالک، حالا خودش اومده نازل منزله مالک کرده، این نازل منزله بودنش باطله. اگه شما به جواب اول دقت می‌کردید دوباره جام اشکالی برات پیدا نمی‌شد. او اعتبار نکرده که ثمن بیاد به جیب خودش، به تعبیر دیگه معامله رو بر این واقع نکرده که ثمن بیاد به جیب خودش. دو تا اعتبار داره، اینکه معامله واقعی اتفاق بیفته و یه ادعای اعتبارم کرده که منم مالک واقعیم پس بیاد به جیب خودم. اعتبار دومش درسته که اعتبار اولش صحیحه. پس بنابراین این وجه هم وجه به درد بخوری نیست. امن الفضولی اذا قصد البیل نفسه، فضولی وقتی قصد کرده بیل رو برای خوده، فل اجازه، اجازه مالک انتعلقت به ذالک، اگه همون معامله رو امضا بکنه، فیلزم وقوع المعامله الفضولی، پس بعد دیگه معامله برای فضولی صحیحه که ما یه رو قبول نداریم و دخول و ثمنه فی ملکه، ثمنه باید داریم به فضولی. و این تعلقت به بیل المالک، اگر من اجازه تعلق گرفته به بیل که برای مالک محقق شده، فاول لم ینشا، از اول همچه معامله انشا نشده، برای مالک معامله انشا نشده، فضولی برای خودش معامله را انشا کرده. و این شعته بود اینجوری بگو، یلزم انما انشا لم یجد، آن چیزی که انشا شده مالک انشا کرده تا انشا فرق میکنه، آنچه رو که بایع فضولی انشاء کرده اجازه داده نشده، و ما اجیز لم ینشاء، و آنچه را که اجازه داده شده انشاء نشده. و اجیب جوابش چیه؟ به ان جملت بعتو از صادر من الفضولی، وقتی آی بایع گفت بعتو هذا الکتاب به دینارین، این دلالت میکنه که داره تملیک میکند مبیع را به مشتری در مقابل ثمن. و اما اینکه ثمن داخل بشود فی کیس من، تو جیب چه کسی برود، فهو مسکوت عن، اینه تو صرف معامله نیومده. غایته مقتضى المعاوضه الحقیقیه، ذات معاوضه حقیقی دلالت میکنه، دخوله فی کیس مالک المطلق، چون معاوضه پول از جیب هر کس میره، باید ثمن هم تو جیب همون کس بره. غایتش اینه که آقا من یه معامله رو محقق کردم، من که معین نمیکنم، من یه اعتبار کردم چه جیب من بیاد، ولی اعتبار اعتبار ثانویه. قاعده اولی معامله اینه که پول از جیب هر کس رفته تو جیب همون کس بیاد. من خودم رفتم جای اون کس جا دادم، این که دیگه تاثیری در صحت معامله نداره. و حیث ان الفضولی ينزل نفسه منزله المالک للمثمن، فضولی هم خودش نازل منزله مالک مثمن کرده، فیکون قاصدا ادخال الثمن فی ملکه بعد تنزیل المسکوت، پس قاصده که این ثمن بیاد تو ملک مالک اصلی، البته وقتی تنزیل کرده پس بیاد تو ملک من. پس حقیقت معاوضه عقد محقق شده و آقای بایع همون حقیقت عقد رو تصحیح میکنه، همون عقد حقیقی رو تصحیح میکنه و اجازه میده، نه این اعتبار اضافی که در اینجا آقای فضولی انجام داده. و به تضاه هازا، حالا که حقیقت این معامله فضولی انجام شد، اینجوری گفته میشه که ان الاجازه صادره من المالک تتعلق به ما تدل علیه کلمت بعتو، نبی اعتبار اضافه، اجازه ای که از مالک صادر شده تعلق گرفته به همون مفهوم کلمه بعتو و اشتریتو، یعنی این مال رو تملیک کردم در مقابل تملیکی که تو ملک مالک بیاد. و ما تفتیه المعاوضه الحقیقیه، دلالت میکنه به آن چیزی که معامله حقیقی اقتضا میکنه اجازه به اون تعلق گرفته. و لا تتعلق به اعتبار اضافی فضولی، و لا تتعلق به ما قصده الفضولی بعد تنزیل نفسه منزلت مالک للثمن، یه اعتبار اضافی کرده که لازمش بود که مطمئن بیاد به ثمن بیاد به جیب خود فضولی، این رو اجازه نکرده، بلکه اجازه کرده همه حقیقت معاوضه رو. این بحث ها بفرد چرا دیگه؟ اگر ماشین باشه که میتونه بره از دسته بعدی بگیره، اگر نشده بدلش باید بده، نسیه مثلش قیمیه قیمتشه، چرا؟ ما هم اشکال نداره اگه معامله رو بر هم بزنه. اگر عرفن دیگه ماشین یک جور اوراق کردی که دیگه در حکم طلب حساب شده باشه، دیگه در اون صورت که مال طالب باشه، چرا؟ اون زامنه دیگه، اگه مثلیه مثلیه، اگه قیمیه قیمه، تو قیمتش رو بده دیگه. خب خیلی وقتا شما همچی کاری نمیخوای بکنه، وش هم داره، وش یه چیزی خیلی وقتا یا آقای دزد شما، من خود اگه باشم غالبا این کار رو نمی کنم، به خاطر اگه اون معامله رو تصحیح نکنم، این بابا مجبور از جیب خودش 30 میلیون تومان دیگه به من بده دیگه، غیر از اینه بابا پولش همش از راه دزدیه. ممکن کار عیب نداره، ولی کسی که دوزه پول حلال که تو پولش پیدا نمیشه که شما ملزمش کنید آقا برو پول حلال برای من بردار. لذا خیلی وقتا میگه آقا حداقل اون بابایی که خبر نداشته این ماشین دوزی رو برداشته فروخته و برداشته اوراق کرده، اون مثلا خبر نداشته، اون شاید پولش حلال باشه دیگه. لذا خیلی وقتا میخوام بگم دوای اوغلایی هم ولی کار هست. حالا اون بحث ثانویه.
نه ارادش لازم نیست، شرعاً میگن این اتفاق میفته برای تحلیل، تحلیلش که بکنن تو میگن به حتما باید در ملک باشه، میگن آنما یه لحظه مالک میشه قبل از اون، یعنی یه لحظه تملیک محقق میشه. تو لازمه این نحوه اجازه اینه، وقتی من به شما اجازه دادم که این مال رو شما نکنید، نمیخوام تملیک کنم، شما این دو تا در نظر بگیرید، فدا درست تصویر کنید، نمیخوام تملیک کنم، چون اگه تملیک بکنم یه خودم نمیتونم تصرف کنم یا خودم نمیتونم بفروشم، من میخوام شما هم راحت باشید، یه موقعی اگه خواستید بتونید از این اموال استفاده کنید. یه مثال واضح که خیلی وقتا شوهران نسبت به همسرشون اتفاق میفته که به همسرشون میگن بابا اگه یه موقعی فقیر اومد در خونه از این اموالی که اینجا هست اگه به کسی خواستی هدیه بدی، از طرف خود خواستی هدیه بدی یا خواستی چیزی بخری یا چیزی از مسائل ابزار آلات خونه رو که متعارفه بفروشی اب نداره. اینجا شوهر قصد نداره که لوازم و ابزار و اینایی که تو منزل هست ملک زنش کنه، چون اگه ملک زنش بکنه فردا خودش نیاز پیدا کرد به فروختن. مثلا شما 4 5 شما از سکه های پارسیان منزل دارید، مالک شما هم هست، سفر میرید، تبلیغ میکنید، میکنید به خانواده میگه آقا اگه احتیاج داشتی اینار برو بفروش، حالا برای خودت احتیاج داشتی برو بفروش، ملک همسرتون نمیکنید. تو اگه ملک همسرتون بکنید فردا خودتون نیاز داشته باشید بخواد دیگه از اینار بفروشید، ممکن اول مکافاتش چیکار میکنید؟ میگید تا اولی به اون اجازه دادید. لازمه این نحوه اجازه که اجازه شاملی حتی شامل خرید و فروش هم بشه اینه که او اگر خواست بفروشه از بابی که لا تبع مالک اندک نشه، آنما یا قصد ملکیت کنید و بگیم به همین اذن من به رضایت من مالک میشه بعد بفروشه، ولی من نمیخوام از الان مالکش کنم، میخوام اندل اضطرار و قصد فروش مالکش کنم، چون اگه او قصد نداشت و زودتر خودم قصد هبه داشتم، قصد تملیک داشتم، حالا آمدیم و خواستیم بریم مثلا عروسی دختر عمه ما بود، من خواستم مثلا یکی از این سکه ها رو اونجا هدیه بدم، عروسی پسر عمه بود خواستم هدیه بدم، به برادرم خواستم کمکی بکنم، نمیخوام اینجوری باشه که اگه ملک همسرم باشه باید رضایت او رو احراز بکنم، ولی نه من میخوام اینا اختیار در دست نظر خودم باشه. اون موردی که ما مثال زدیم این نکته رو توجه کنید، این خصوصیت هست، نمیخوام تملیک کنم. خب حالا چی میشه؟
الان
شما یه تحلیل اراده دادید، من چطور میتونم این کار انجام بدم؟ وقتی که الان نرسه که
من اینکه الان
اجازه داده
شده باید اراده ملکیت بکنم.
حالا نمیگم، ممکنه یکم نظر چی باشه، تو ممکنه بگه آقا اینجا او آقای فضولی نفر اول مثلا ببخشید اون کسی که ارز داده آزن اول ممکنه بگید الان بگید قصد توجه نداره، حالا بود تحلیلش که فیل مقام دقیقا چی باید بگیم طبق اختلاف مبانی کار ندارم، ولی یه کار اوغلایی است و منشأش هم رضایت خود منه. و اگر البته من خودم این تحلیل رو به این لحاظ قبول ندارم که چون کبرا رو قبول ندارم که حتما مال از کیس هر کسی میره باید در مقابلش هم به کیس او برگرده، و این کبرا رو میگم آقا مواد استثناء هم داره، اینکه همین مواد استثنایی یا موردی که شما برای بچه‌تون چیزی می‌خرید، وقتی برای بچه‌تون چیزی می‌خرید برای بچه می‌خرید، پول رو کی میده؟ و واقعا هم شما پول رو به بچه‌تون تملیک می‌کنید؟ برای چی دارید میخرید؟ یعنی در ملک چی دارید این لباس رو وارد میکنید؟ همیشه اینجوری نیست، خیلی وقتا شما برای بچه یه چیزی میخرید بستگی به قصد شما داره، خیلی وقتا برای بچه یه چیزی میخرید برای خودتون میخرید، مثلا یه علنگوی برای بچه میخرید، خب علنگو رو مثلا من اگه از پول خودم برای دخترم چیزی بخرم برای خودم میخرم، چون اگه فردا احتیاج داشته باشم به عوض کردن مجبور بچه نشم، لذا اگه با پول خودم برای علنگو میخرم این علنگو رو برای خودم میخرم میدم استفاده کنه، اگر من فردا بخوام بفروشم بازی که بخوام حساب کنم این علنگو چقدر بوده بعدش، ولی پولی که واسه ایدی میدن من تو ایدیا شبهه دارم، البته ایدیا رو خیلی به ما میگن، ولی خب بعضی هم نه ممکنه واقعا قصدشون باشه که ایدی ما رو بچه باشه، مثلا اگه مادرم یا مادر خانومم برای بچه‌م یه علنگو میخره من میدونم که این علنگو رو میخواد ما رو خودش باشه، لذا شاید میل مخصوصا حالا مادر ما جان کمتر دیگه، ولی ممکنه مثلا خاله هاش جان دادن، عمه هاش جان دادن، با هم یه چیزی خریدن، این شاید واقعا برای بچه خریدن و راضی هم نباشن که من اینو برم بفروشم برای خودم خرج کنم. پس خب این موارد شوفه دارم، من الان همه ایدیای بچه جمع میکنم برای خودش یه چیزی میخرم. خب حالا که ایدی رو برای بچه خریدم، این میخوام بگم یعنی این روزا فرض هست، ممکنه یه چیزی برای بچه. حالا یه موقعی هم هست من میخوام یه علنگون ملک دخترم باشه که بعدن کسی درش تصرف نکنه، میخوام این براش مثلا به عنوان یه چیزی باقی بمونه که بعدن که بزرگ شد به دردش بخوره. خب میرم مغازه علنگون برای این دارم میخرم. پس الان مبیع تو ملک کی واقع شده؟ تو ملک بچه. سبن در از جیب چی میده؟ من واقعا باید حتما یک لحظه بود تملیکم بکنم. من خودم نظرم اینکه اینجور موارد عرفیه و نیازی هم نیست، یعنی یه قاعده کبروی اوغلایی نداریم که ثمن از جیب هر کس میره مطمئن باید تو جیب همون کس بیاد، ولی طبق مبنی ایناهایی که دارن اینجوری تحلیل میکنن باید اینجوری تحلیل کنیم. طبق اونایی که کبرا رو قبول دارن باید بگیم تو بچه هم آنم ما ملک بچه میشه، من از طرف بچه دارم مال رو میپردازم. اگر اینجوری باشه فرضش باید جواب دادنش سخت میشه ها. فرض کنید که من دارم یه معامله انجام میدم که به نفع نیست، یه معامله انجام میدم که به نفع نیست، تو اوج گرونی طلا دارم میرم طلا بخرم، اگر از مال بچه باشه من حقا نمی کار رو انجام بدم، چون معامله مصلحت دار نیست بلکه معامله ضرر داره، ولی من میخوام معامله ضرر دار انجام بدم. چه اشکال داره؟ یه مثال واضح بزنم. مثلا خواهر من یه علنگوی بچه شاشه داره، یه علنگوی بچه رو میفروشه، من بهش میگم که یه علنگوی چند میفروشی؟ مثلا به یه قیمت بالاتر از قیمت بازار میده. من چون خواهرم دوست دارم کمکشم بکنم، از مال خودم دوست دارم به خواهرم کمک کنم، میگم ابن نداری یه علنگوی که 100 هزار تومان قیمتشه من از 150 هزار تومان میخرم، قصدم میگاری از من داره به من چیزی بشه؟ ملک بچه بشه. اگه شما بگید که آقا آنم ما این پول رو به بچه تملیک میکنید، ممکنه شبهه‌ناک بشه، چون دیگه اگه پول رو به بچه تملیک کردید دیگه حق ندارید برای بچه معامله انجام بدید که در اون معامله ضرره. و من به نظر میام اوغلایی چی میخواد بپذیره که من حق نداشتم از پول خودم چیزی برای بچه بخرم؟ دقت کنید ها، من میتونم برم علنگو رو برای خودم بخرم بعد به بچه هبهش بکنم؟ نه اصلا نمیخوام این کارو بکنم، میخوام برای بچه‌ام بخرم. نه من میخوام یه معامله، یک معامله شما هر نداری، معامله هم به اعتباری انشاء میخوام، من قصد دارم یه معامله انشاء بکنم، قصد دارم دو تا معامله انشاء کنم، من میخوام این رو مستقیما وارد ملک مکم بکنم. دلیلم داره، ممکنه قانونا اینجوری باشه، من قانونا اینجوری باشه اگه مال رو برای بچه صغیر میخری مالیات نداره، ولی معامله که برای من باشه مالیات داشته باشه. لکن یک دلیل دیگه، مثلا اگه من مال رو برای خودم بخرم وارد ملکم بشه، مثلا مستطیع بشم نقد کردم اگه این مبلغ طلا داشتم فلان کار رو انجام بدم، به هزار یک دلیل دیگه، مثل یه کفاری به عهدم باشه، مثلا یه جوری باشه اگه طلا به عهدم بیاد ملک خودم بشه اول او رو باید ادا بکنم، هزار یک دلیل دیگه ممکنه داشته باشه دیگه. من میخوام مثلا برای بچه مستقیما بخرم. حالا اینا مسئله تحلیلیه، خیلی جا مهمه. خب بحث بعدی که مطرح میکنه، این خیلی بحث مهمیه، حالا من صورت کلیش اینجا بگم نمیرسه، فکر کردم تمام وقت ساعت دوم وقت باشه من اینا رو توضیح بدم، حالا هر مقدار رو توضیح میدم. بحث اینه که آیا اجازه کاشفه یا ناقله؟ این محل خلافه. نگاه بکنید وجه نقل خیلی، اصلا کاشف و ناقل یعنی چی؟ نگاه بکنید ما یه زمان عقد داریم یه زمان اجازه داریم، اصلا کل این بحث کشف و نقل بر اساس تفاوت توضیح بدم اینا پارسال گفتیم دیگه اجازه توضیح نداره. نگاه بکنید یه زمان عقد داریم، فرض کنید امروز صبح بوده، یک زمان اجازه هم داریم، درست شد؟ فرض کنید مثلا این ساعت 8 صبح، این ساعت 10 صبح، درسته؟ سوال کاری اینه که ساعت 10 که اجازه مشخص میشه از این لحظه ملکیت حاصل میشه، به تعبیر دیگه اجازه ناقله، یعنی از این لحظه منجر میشود که این مبیع برود به ملک مشتری و این ثمن بیاد به ملک بایه، موجب نقل و انتقال میشه، به تعبیر دقیق‌تر ملکیت از حالایی که اجازه شده حاصل میشه، نقل و انتقال در واحد ملکیت محقق میشه، یا این اجازه کاشف از اینه که اون زمان عقد از همون زمان نقل و انتقال محقق شده بوده. بنابراین این رو میگن ناقل، این رو میگن چی؟ کاشف. نقل هم خیلی روشن، هم دلیلش خیلی روشنه، روشن بودن دلیلش اینه که آقا اون چیزی که عقد که قبلا بوده چی بوده؟ بگید جزء الاله بوده، از کی تمام شده؟ با اجازه، یعنی جزء دومت از حالا آمده، چون علت تامه معدول حاصل میشود. این اصلا نقل احتیاج به دلیل نداره، قاعده اولیه اگه برهان و دلیل نداشته باشیم، اصل اولی در عقد فضولی که عقد فضولی چی باشه؟
ناقل باشه. ثمره بین نقل و کشف هم که همینجا معینه دیگه. ثمره بین نقل و کشف اینه که اگر گفتیم اجازه ناقل نمایی که تو این مدت حاصل شده، اینها میشود همش ماره حالا ما از این فرضی که اجازه از طرف بایه بخواد محفظ بشه، از طرف این میشود ملک مشتری. نماهایی که این مدت ما رو مشتری بوده، از زمانی که بایه اجازه تازه ملک چی میشود؟ بایه میشود. ولی اگر گفتیم اجازه ناقل نیست بلکه اجازه کاشفه، یعنی معلوم میشه از همون ساعت 8 صبح این در ملک بایه در اومده بوده. عرض دارم خدمت شما. چرا درست شد؟ نکنید بایه الان اجازه کرده، بنابر مبنای نقل به ملک مشتری منتقل نشده بوده. من چیز رو مثال دادم، اون آره نه سمن رو مثال دادم، اینجا باید مبیع رو مثال بزن. اگر گفتیم اجازه ناقله توی دو ساعت هنوز مال چی بوده؟ مال بایه بوده. یعنی فرض کنیم مبیع یه ماشینه، این ماشین این دو ساعت اجاره دادنش به مثلا 20,000 تومان، این 20,000 تومانه اگر گفتیم ناقل این مبیع ماشین، این 20,000 تومان ما رو بایه، چون بایه توی مدت اجازه نداده بود، نبا میشه ما رو بایه. ولی اگر گفتیم کاشفه میشود ما رو مشتری، چون معلوم شد از همون لحظه این مبیع منتقل شده بوده به در ملک مشتری، پس این مدت هم ملک مشتری بوده. ما باید وجه کشف رو مشخص کنیم. آی ایوان اینجا دو سه تا وجه گفتن، باز تو باورم یه چیزی گفتن، نمیخوام وارد اونا بشم، خیلی تفصیلی میشه. برای کشف 5-6 وجه بیان کردن، حداقل 5 و 6 وجه داره بحث کشف. من نمیخوام همه صورش رو مطرح کنم، دو تا یا سه تا صورتش که مهمتره اینا رو مطرح میکنم که به این شکل آقای ایوانی مطرح نکردن، که باز هیج نشید بگید آقا اینا بحثی شد. بحث رو قشنگ بحث رو توضیح بدم با این دو تا وجه که خوب برای اینجا بیفته، بالاخره تا یک چند سالی از این وجوه تک راحت بشید. نگاه بکنید، من دو تا به تصویر ثبوتی میکنم، فعلا به تصویر و دلیل اثباتیش کار ندارم. این سه تا تصویر کنید، خوب دقت کنید. یه عرض کنم خدمت شما، این در واقع حالا چهارته، یه حالت چهارم میگم که شیخ قائله بودم تازه توضیح نا کنیم. یه موقع شما میگید ده سالی که آقا یه عقدی که شما داری رابطهش با اجازه چیه؟ درست شد؟ رابطه عقد با اجازه چیه؟ اگر دو تا حالت دارید، یه موقعی میگید آقا یه عقد ما یه شرطی داره، نگاه بکنید شرط چیه؟ شرط اون چیزیه که تحققشه منوط به تحقق اونه. ما سه نوع شرط در فقهمون داریم، شرط ما یا شرط مقدمه یا شرط مقارنه یا شرط متأخره. شرط یا شرط متقدمه یا شرط مقارنه یا شرط متأخره. شرط متقدم اون چیزیه که قبل از تحقق این عمل باید اون شرط محقق شده باشه تا اینکه این معلول ما در مقام محقق بشه. مثلا نسبت به وضو بعضی قائلن که آقا اثر حاصل از وضو که طهارت شرط نمازه. اگر گفتیم اثر حاصل از طهارت شرط نمازه، طهارت میشه چه شرطی؟ میشه شرط مقارن. یعنی شما با اولین لحظه‌ای که میخواد وارد نماز بشی باید با طهارت باشی تا آخرین لحظه، مثل رو به قبله بودنه. شرط مقارن مثلا رو به قبله بودن، شما از اولین لحظه نماز باید رو قبله باشی تا آخرین لحظه، مثل طهارت لباسه که از اولین لحظه باید لباستون پاک باشه تا آخرین لحظه. طهارت رو هم اگه اینجوری معنی کردیم، گفتیم طهارت یعنی طهارت و حالت نفسانی، یعنی از اولین لحظه باید و حالت نفسانی باشه تا آخرین لحظه. نگید که آقا برای تحصیلی قبلش باید بریم یه کاری رو انجام میدیم، اون دیگه شرط نیست، اون مقدمات شرط دیگه. اگه گفتن آقا شرط این خونه اتاقیه که شرطی که شما بتونید توی اتاق یه چیزی بیارید، امروز توی اتاق مجلس بگیرید که آقا دیوارا سیاه‌پوش شده باشه، خب برای که شرط حاصل بشه شما قبلش باید چیکار بکنید؟ برید پردیوارا رو پرده‌ها رو سیاه‌پوش بکنید. ولی اون چیزی که الان شرط مقارنه اجازه مجلس گرفتن در اتاق اینه که این پرده‌ها در حال مجلس گرفتن دیوارا پرده داشته باشه، سیاه‌پوش باشه. این چه شرط مقارنه؟ شرط مقدم اون چیزیه که نه اصلا باید قبلش بریم محقق کنیم و خود اون شرط میشه. آلخویی میگه در طهارت
اثر حادثه از وضو شرط نیست، بلکه همون غسلات و مسحات شرطه. میگه آیه چی میگه؟ آیه تطهیر، آیه وضو چی میگه؟ میگه اذا قمتم الی الصلاه، میخواهید پاشید برای نماز، اذا قمتم الی قبل از نماز پا میشید چیکار بکنید؟ فغسلوا وجوهکم. میگه این غسل شرطه، یعنی همیشه قبل از نماز ما باید غسل بکنیم. این شما شرط مقدم، چون خود این غسل نمیتونه در حین نماز محقق بشه، حتما باید قبل از نماز محقق بشه. این شما شرط مقدم نماز. بعد دیگه اون شرطیه که زمانش قبل از زمان واجبه، ایش زمانه شرط مقدم به لحاظ زمانه. این غسل میشود شرط مقدم، یعنی زمانش مقدمه. این میشود شرط مقارن، یعنی در حین انجام اون عمل این شرط باید محقق باشه. یه شرطی هم داره شرط متأخره، که موارد شرط متأخر رو چند تا مورد بیشتر در فقه مثال نداریم. یکی از موارد شرط متأخر همون بحث کسی که مستحاضه است که باید شب بعد بره غسل بکنه، که غسل شب بعدش علت میشود، میگن شرط متأخره صحت روزه روزشه. یکی اونه که تو فقه داریم. یکی هم همین بحث ما که مثال میزنن خیلی وقتا، بحث اجازه رو بنابر بحث کش مثال میزنن. ممکنه شما اینجوری بگید که بگید آقا این عقد یک شرط متأخر داره، به نحو شرط متأخر گفتن آقا اگر اجازه بعد حاصل شد این عقد از همون لحظه میشود چی؟ میشود صحیح. پس شرط متأخر الان یه عقد صحیح میشود، ولی به شرط این که در آینده چی محقق بشه؟ اجازه محقق بشه. این میشود تفسیر شرط متأخر. یکی از تفسیرهای کشف که اسمش هم میذاریم، حالا میگیم به این میگیم کشف حقیقی، یعنی کشف میکنیم که واقعا از همه اول عقد چی بوده؟ صحیح بوده. این میشود کشف حقیقی. یه تفسیر کشف حقیقیه که بگیم عقد مشروط به لحظ شرط متأخر به اجازهی که در مابعد بیاد، اون اجازه مابعد اثر میکنه، عقد از همین لحظه میشود صحیح. این میشود شرط متأخر. یه مثال دیگه، یه تفسیر دیگه هم داریم که بگیم آقا عقد یک وصف داره، یه صفتی داره، یه صفت مقابل داره. درست شد؟ یه شرط مقارن داره. شرط مقارنش اینه که آقا متعقد به اجازه باشه. اینا همه تفسیر داره ها، ولی تفاوتش چیه؟ تفاوتش باز حالا نمیخوام تفاوتش رو بگم، ثمره هم داره، اثر هم داره تو این مدت. حالا الان نمونه اثرش رو براتون میگم، ثمرش حالا همینجا ثمرش رو براتون میگم. اینجوری برای تفسیر شده بفهمید، میگه آقا عقدی صحیح هست، کل عقد متعقب بالاجازه فهو صحیح. وقتی میگه متعقب بالاجازه، وقتی مولا، وقتی آقای مالک اصلی فردا فرد ده اجازه داده، از همین لحظه ساعت 8 صدق میکنه که متعقب بالاجازه است یا نه؟ صدق میکنه دیگه، از همون لحظه صدق میکنه که هازا متعقب بالاجازه است، به عنوان یک شرط هم نمیگن، میگن بعد، ولی میشود یه نحوه شرط مقارن، شرط متأخر نمیشود. تو شرط متأخر میگه بابا مشروط به اینه که در ساعت ده اجازه بده، ولی اینجا یک وصف میداریم، این وصف رو باید الان داشته باشه. شرط نیستش که بعدا لازم باشه حاصل بشه، که اون شرط متأخر یعنی امر آینده داره اثر میکنه در ما قبل خودش، در گذشته خودش و اون رو تأثیر میذاره. ولی وقتی میگه وصف متعقب به اجازه، یعنی یه وصفی که الان داره اثر میکنه، شرط مقارن داره اثر میکنه، اون وصف بس به تعقبه. مثل میگید آقا زید قد بلند باشه، زید قد کوتاه باشه، زید فردا تو خونش باشه. خب وقتی میگید زیدی که فردا در خانه است، فردا در خانه بودن وصف الان زید، این میشهد وصف تعقب. درست شد؟ خب پس بنابراین این یک وضعیت تقریره که این هم تقریر میشود کشف حقیقی. کشف حقیقی چهار تا تقریر داره، دو تا که براتون بیان کردم که از همه راحت داره، اون دو دیگه که مقدار پیچیده میشه دیگه بیان نمی کنم. خب تصویر ثبوتیه، نه این که حالا کجا دلیل اثباتیش کار نداشته باشید، هر کدام یک سری ادله دارم برای راه اثباتیش. نه حالا لازم نیست، ممکنه عرف شما رو تحلیل کنید. نگاه بکنید ما توی بحث‌های اصولی دو تا قضیه، دو نحوه قضیه داریم، یه قضیه تحلیلیه داریم، یه قضیه ترکیبیه. قضیه تحلیلیه قضیه‌ای که میایم میپردازیم به اینکه آیا این چه چیزی تحلیلش بکنیم، چیزی تفسیرش کنیم. قضیه ترکیبی اون قضیه که بحث می‌کنیم ببینید این چه وقوعش ممکنه یا مستحیله. درست شد. تو قضای تحلیلیه ما خیلی وقتا اول میگیم فقط صورت بحث مشخص میکنیم، میگیم آقا مثلا داریم میگیم یه چیزی که شما زیاد دیدید، بسیارم تصویرش تو علم اصول سخته، مثلا مثل همین مثلا چی میگیم واجب تحلیلی. واجب تخییری شما سوال میکنید، مولا گفته آقا یا بنده آزاد کن یا شخص روزه بگیر یا شخص مسکین رو اطعام کن. تو عالم سعود مولا اینه چیجوری جعل کرده؟ حکم برده رو جامعه، حکم برده روی افراد علل بدل، وجوبش با وجوبای دیگه از یک سنخه، یک سنخه جدید از وجوبه، هفت شیش هفت وجه تصویر کردن اینو. خب وقتی شما تصویرهای مختلف رو میانی باید بحث کنی ببینی هر تصویر چه حالاتی داره، چون میخوایم عالم ثبوت رو بفهمیم. ممکنه همه این تصویرها به لحاظ ثبوتی مشکلی داشته باشه، این که حالا بعد کدومی که شما منطبق کنیم بر عالم اثبات، یا باید دلیل اثباتی پیدا کنیم یا همون تصاویر عالم ثبوتی رو انقدر اشکال برش وارد کنیم که منحصر بر یک تصویر بشه و بعد هم اثر داره. مثال دارم میزنم، این که شما بیایید بگید که واجب تأخیری تو عالم ثبوت رفته روی احد هما یا رفته روی تک تکی ستا علل بدل، یه عالمه توی فروعات فقهی با هم دیگه تفاوت میکنه، توی بحث‌های مختلف با هم تفاوت میکنه. مثل که مثال دارم میزنم اخذ عزت بر واجبات جایز یا جایز نیست و موارد متعدد دیگه، اصلا همین تصویر اثر داره. خب حاشیه نریم، بیا فعلا در این بحث خودمون حالا یه تا تصویر کردیم برای کشف حقیقی. یکی به نحو شرط متأخره که اجازه معابد اثر میذاره، به نحو شرط متأخر اینو درست میکنه، یکم صفات مقارنه. ثمره که یه جای مشخص میشه، ثمره چیه که تو این مدتی که شما داشتید این معامله رو انجام میدادید قبل از اجازه بین ساعت 8 تا ساعت 10 اگر آقای بایه آمد این کار رو انجام داد، آمد این معامله رو رفت این وسیله رو برداشت و با این ماشینه رفت این بر اون بر راه رفتن، قاسب یا قاسب نیست؟ اون جایی که صفت قاسب نیست احسن، به خاطری که وصف تعقب حاصله، ولی که این نمیدونسته، ولی فل علم الله وصف تعقب چی بوده؟ حاصل بوده دیگه. لذا اینجا میگن واسه هم نیست، مثلا توبه نمیخواد، به لحاظ زمان اینش فرق نمیکنه. ولی اگه به نحو شرط متأخر بوده توی این مدت که یه حق نداره، نمیدونسته که شرط هست یا نیست، درسته؟ شرط داشته دیگه، استفهام هم میگه بگو همچنین شرطی محقق نشده، پس حق تصرف نداشته. اگر رفت تصرف کرد، درسته که فی علم الله واقعا بعدا که اجازه بده این مالک بوده و در ملک خودش داره تصرف میکرده، ولی بر اساس اصل ظاهری حق تصرف نداشته، لذا باید چیکار کنه؟ توبه بکنه، یک عمل حرام مرتکب شده. به تعبیر دقیق‌تر اگه امام جماعت باشه با سوار شدن علاوه شرط متأخری از عدالت ساقط، ولی برای مصب تعقبی از عدالت مثلا ساقط نیست. حالا ثمره زنش مترتب میکنن، ثمره داشته باشه نداشته باشه مهم نیست، من فقط خواستم که مقدار خطیر رو تفاوت ثمره رو بگم. نکنید الان نحو مصب تعقب این صفت از اول محقق بوده دیگه، درسته؟ بعدن معلوم میشه که آقا ای آقا بعدن که رفته اجازه متعقب میده، مولا گفته آقا ایش بیع متعقب با بست تعقب، از هنی الان چون بعدن اجازه میاد در فرضی که علم داشته باشه، یه فرض روشنتری براتون بزنم، مثلا در فرضی که علم مثلا داشته باشه بدون بعدن اجازه میده، بدون بعدن اجازه میده، درسته؟ فرض و مثال صحیحش رو بزنم، من یقین دارم وقتی آقای بایه بفهمه که من این رو خریدم اجازه میده، درست شد؟ خب حالا که یقین دارم اجازه میده، پس الان یقین دارم وصف تعهد چیه؟ وصف تعهد چیه؟ حاصل دیگه محققه، پس الان من مالکم، چون گفته وصف متعقب منم یقین دارم وصف تعقب حاضره، درست شد؟ خب پس بنابراین میرم این کار رو میتونم سوار ماشین بشم و این تصرفم در ماشین میشه تصرف در ملک خودم بلا اشکال، ولی بنابر مبنای این شرط متأخره علم به شرط متأخر که شرط نبوده، بلکه تحقق شرط متأخر شرطه، درست شد؟ بعدن که او اجازه بده تازه از اون لحظه واقع محقق میشود، یعنی بر میگرده و واقع رو تصحیح میکنه. بدون فایده نداره، به خاطر که شرط میگه شرط تأخرش حاضر نشده، علم به تحققش باعث نمیشه شرط الان محقق بشه. اون چیزی که شارع سبب ملکیت قرار داده با شرط تأخره، الان شرط تأخر حاضر یا نیست؟ میگن حق داره تصرف کنی. نمیخوام بگم نمیشه در این بحث صحبت کرد، ها دارم فرقی رو که بیان کردن رو میگم. میگن آقا بحثشون هم درسته، میگن تو شما علم داری به شرط تأخر، ولی علم به شرط متأخر، شرط متأخر رو ایجاد نمی کنن. الان با اینکه عالمی چون شرط متأخر حاصل نیست، حق تصرف در مال نداری. ولی اونی که مالک هم هستی فی علم الله ها، و عالم هم هستی که در علم الله مالکی، ولی که شرط الان برات محقق نیست، شما حق به تصرف نداری. این شعبه کردن. حالا این سوال رو قبول داشتیم نشوشیم مهم نیست. اکونومیکیشه دیگه باز بحثی که جات اینجا نیست، باید ادله اثباتی رو هی بررسی کنیم. فعلا این بحث تقریبا شاید نزدیک که به این کشف و نقد حداقل 10 جلسه بحث داره. ما الان فقط میخوام از تصاویر صحبت میکنم، شما تصویر بکنید ادله اثباتیش میشه سر جای خودش. خب
حالت مراقبت اجازه
اگر بعدا اجازه نده، اونا اون زمانی که میومده نه اگه اجازه نباشه هیچی،
نه اونا هم خیلی اومده مثلا رفته رفته
خب
اجازه بهش نرسه
هیچی که اصلا میشه تصرف عضوانی. فرض ما سر این بود که دیگه یه خرد فرضی که اجازه هست، حالا میخوام این اجازه چیزی تأثیر میکنه. این دو تا تأثیر داره، درست شد؟ این دو تا تأثیر باید میگن کشف بگید حقیقی، یه تأثیر داریم بهش میگن کشف انقلابی. دیگه صورتش باشد کشف انقلابی یعنی که ما قائل بشیم که اجازه چه کار میکنه توی این مدت. پس نکنید بنابرای دو تا تصویر کشف حقیقی که الان براتون بیان کردیم بین ساعت 8 تا ساعت 10 چی مالک بوده؟ مشتری. از اول اینجوری بوده یا نه بعدن مالک شده؟ از اول همینجوری بوده. این شرط متأخر یا تاثیرگذار میشه از اول فی علم الله آقای مشتری مالک بوده، واسه مقاربه شرط هم اول هست، پس فی علم الله مشتری مالک میشه، درست شد؟ کشف انقلابی چی میگه؟ کشف انقلابی میگه آقا نخیر اینجوری نیست، از اول تا این لحظه ساعت 10 ابتداعاً که مالک بوده، بعد اینکه اجازه آمد میاد میره که مدت رو چکار میکنه؟ عوض میکنه، منقلب میکنه. بعد میگن کشف انقلابی، یعنی اجازه ما بعد میره او عالم ما قبل رو جا به جا میکنه. بلکه او بعد علم یکن مالکا، تا ساعت 10 مالک نبود، بعد از 3 ساعت میشه شد مالک شد. اسم این رو باید میگن کشف انقلابی. این جواب کشف انقلابی، درست شد؟ یه حالت سومی هم داریم که مرحوم شیخ قائله که متأخرین هیچ کدام اون رو نپذیرفتن. شیخ میگه چون دلیل اثباتی بر هیچ کدام از دو تا نداریم، قائل به کشف حکمی میشیم. کشف حکمی یعنی چی؟ کشف حکمی یعنی این که آقا ملکیت پدید نمیاد توی دو ساعت ها، ملکیت محقق نمیشه، نه از اول ملکیتی هست نه بعدا ملکیتی میشه، فقط آثار ملکیت باز میشه. یعنی حکم به ملکیت نمیشه توی دو تا مدت، ولی تمام آثاری که ملک توی مدت داره آثار ملکیت رو مترتب میکنی. یه حرفم ثبوتن امکان داره، ولی اثباتن چه دلیل داره؟ مرحوم شیخ عقلا هم تازه خیلی نمیپذیرن که شما آثار ملکیت رو بار بکنی ولی ملکیت رو مترتب نکنی. نمیدونم اینجا توضیح دادیم که جعل احکام وضعیه رو گفتیم به هدف تفسیر در جعل احکام تکلیفی بوده. خب این قبلا یادتونه دیگه، گفتیم اصلا حکم وضعی اثری نداره، فقط اثرش باید دیگه احکام تکلیفی رو چیکار بکنیم؟ فقط ثابتش کنیم. مرحوم شیخ یه مشکل دیگه داره که گفتیم اصلا غالبی که احکام وضعی جعل مستقر ندارن، انتظار میشن از احکام تکلیفی. خب مرحوم شیخ وقتی همه احکام تکلیفی فی المقام هست، شما که میگه اصلا جعلی هم احتیاج نداره، فقط انتظار، خوب انتظار میکنه با بقیه موارد چه فرقی میکنه؟ بذار متأخرین بر مبنای خودشون نپذیرفتن، بنابر مبنای شیخ هم نپذیرفتن که آقا چجوری میشود کشف حکمی باشد. کشف حکمی منظورش اینه، پس ما تو دو تصویر داریم، کشف حقیقی از اول ملکیته، چون به آیتی سوزه ندم، من دو تصویر بهتون گفتم همه رو با هم باز کردم. کشف انقلابی یعنی که لم یکن بعدا مالک میشه ولی توی مدت، کشف حکمی یعنی مالک نمیشه ولی همه آثار ملکیت رو مترتب میکنید. یه مبنام که میشه مبنایی که اجازه ناقل یا ناقل نیست. بقول آقای ایمانی میگن در اینجا در واقع 4 تا تقریب داریم. با این تقریبی که ما گفتیم که تصحیح رو بزا کردیم 5 تا تصحیح شد. 3-4 تا تصحیح دیگه اینجا هست که طلبتون انشاءالله بعدن ها خواهید. خب و اما ان الاجازه کاشفتون ان او ناقله فمحل خلافین و وچون نقله واضحون فا این نسترابا ناقل لیسا مجرد العقد سبب ناقل مجرد عقد نیست بل العقد عن الرضا با رضایت علت تام محقق می شود و حیث ان الرضا تحقق بالاجازه چون رضایت به وسیله اجازه محقق شده فیلزم تحقق نقله اند تحققها این روشن نقل احتیاج به دلیل نداره ولی و وچون تشبه امور متعدده چند امره از گرومین ها چند تا رو بیان کردم. خب من انواع اینها توضیح دادم ولی این ادله اینها مون. خب شما این دوتا رو ولش کنید، این صفحه رو جلسه بعد توضیح بدم چون ایشون باید مقدم به این صفحه بعد ول مناسب اگه حال از اینجا براتون بخونم دوتا دلیلی که مرحوم شهید و محقق آوردن، حالا اونها رو بعد با اشتراش توضیح میدم. ول مناسب اگه حال مناسبه که اینجوری توضیح بدیم که ان المالک حیث و یجیز العقد، مالکی که عقد رو اجازه میدهد، من حین صدورهی از هنگام صدور رو اجازه میدهد، و لیس من حین الاجازه او رو از حین اجازه که اجازه نداده است، فیلزم ان تثبت الملکیه بعد الاجازه، پس بعد از اجازه ملکیه در همون زمان سابق محقق میشود، من حین العقد، فاعتبارها من حین الاجازه، اعتبار از حین اجازه است، الان دارن اجازه میدن، الا ان المعتبر، ولی ملکیه توی که ما هم محقق کنم سابقون در من حین العقد. خب این شد بحث در مورد تصویرش که حالا این تیکه رو با دوتا اشکالی گردن در اصلا بعد توضیح میدم. حالا انواع کش رو بگیم و هازا نه همون من الکش ای که اومدیم گفتیم مالش بعدن بیاد اجازه بده و این اجازه ما بعدش سبب بشود که ملکیت بعدن تغییر کنه از اول ایجاد بشه، قد یصل علیه بالکشف انقلابی، اسمشو میذارن کشف انقلابی، به معنا انه قبل الاجازه، قبل از اینکه من اجازه بدم مالکیتی نبوده است، لا ملکیت من حین صدور العقد، غیر انه بالاجازه با اجازه من و اعتبار ملکیت بعد ینقلب الواقع الى حدوث الملکیه من حین صدور العقد، دیگه واقع تغییر پیدا میکنه از همون حین صدور العقد ملکیت حاصل میشود، ولا یصل الامر بعد امکان الکشف به نحو المذکور. حالا که کشف حقیقی و کشف انقلابی رو توضیح دادیم، حالا کشف حقیقی رو بعدش رو توضیح دادم، خب بنابراین نوبت نمیرسد الا ما تبناه و شیخ الاعظم به اون چیزی که مرحوم شیخ مطلبش رو برش مبتنی کرده من الکشف حکمی، کشف حکمی چیه؟ و هو انهو بالاجازه لا تحسس الملکیه، ملکیتی حادث نمیشود من حین الارض، بلکه ترتب و جمعی و احکامها من حین الارض، فقط احکامت مترتب میشود، انما ذکرهو لا وجه لهو، با این حرفی که مرحوم شیخ گفته وجه ندارد، بعد ان کان المجیز اون کسی که داره اجازه میده، یجیز العقد من حین صدوره، او از همون حین صدورش داره اجازه میده، بعد از همون زمان بعد اعتبار ملکیت محقق بشه، از لازم الاجازه به شکل المذکور، لازمه اجازه به شکل مذکور تحقق ملکیت است بعد الاجازه من حین صدور العقد، علا ان اعتبار ترتب جمیع آثار الملکیه من حین العقد دون الملکیه نفسها لعله لا یخلو من تحافظن، علاوه بر اینکه شما بخواید بگید آثار حکم وضعی مترتبه، خود حکم وضعی معتبر نیست، این میشود امری که خالی از تحافظ نیست، چون حکم وضعی چیزی نیست جز جعلی به هدف تسهیل احکام اعتباریه. شما این مرحوم شیخ هم گفتی که اصلا اعتبار مستقل نداره، جعل نداره، انتظام میشود از آثار مترتبه بر حکم تکلیفی. خب چجوری میشود؟ چه دلیلی دارد؟ چه وجهی دارد که انتظار رو نکنیم؟ ترتب جمعی آثار ملکیت من حین العقد، دیگه از هنگام عقد آثار مترتبه به طرف مرحوم شیخ دون الملکیت، فقط این امر ملکیتی یک اعتبار صرفه نیست، یا مرحوم شیخ میگه یک انتظار صرفه نیست، لعله لا یحمل من تحافظن، چجوری میشود منشأ انتظار باشه؟ چه فرقی میکنه با بقیه موارد که اونجا انتظار بکنیم اینجا انتظار نکنیم؟ و به هازا یک تذه، روشن شد که ان المحتملات فی الکشف ثلاثه، سه تا محتمل در کشف داریم، الکشف الحقیقی و الکشف الانقلابی و الکشف الحکمی، المقصود من الاول کشف حقیقی، چیزی که توضیح ندادم من مفصل توضیح دادم، ان اعتبار الملکیه من حین العقد ثابتون قبل تحقق الاجازه، از همو ابتدا قبل تحقق اجازه ملکیت ثابته. مادامت الاجازه تحصل و بعد دانشی علم الله سبحانه، وقتی در علم الله سبحانه مشخصی که بعد از اجازه میاد ملکیت هم حاصله. حالا تحلیل چیه؟ این که بگیم اجازه شرط متأخر باشه یا صفت مقارن باشه، اون وقت هم وقت تعقب به اجازه باشه. بگیم العقد المتعقب به اجازه صحیح بود. و مقصود من از فاعل این کشف انقلابی چیه؟ ان اعتبار الملکیه من حین العقد، ولی یک بود بعد تحقق الاجازه لا قبلها. وقتی که اجازه محقق شد میاد عدم ملکیت سابق رو برمیداره، چون از اون لحظه اعتبار برای زمان سابق شده است. نه شرط متأخر نمیشه، نه اعتبار بر امر متقدمه. خوب دقت کن، خط نکن، حتی مثل جمع نمیشه. الان دارم اعتبار میکنم یه چیزی در زمان گذشته. آقا یه سوال، من الان اعتبار میکنم که شما از 3 سال پیش دانش آموز ممتاز بشید، اشکال داره؟ حالا به هر دلیل اعتبار صرف دوست دارم اعتبار کنم، اعتبار که دلیل نداره، اثر مترتب میکنم، اثرم داره. من یه پولی توی صندوق گذاشتم، گفتم هر کسی که دانش آموز ممتاز بود در اعتبار و در نظر من به ازای هر سالی 1,000,000 تومان باید پول بدی، درسته؟ بعد الان من میام اعتبار میکنم شما در 3 سال گذشته دانش آموز ممتازید، اثرم داره، اثرش اینه که من 1,000,000 تومان پول بدم. خوبه؟ این اعتبار من اشکال داره یا نداره؟ شما با اعتبار من از چه دانش آموز ممتاز میشید؟ از 3 سال گذشته. چه اعتبار محقق شده؟ الان اعتبار شده. واقعا تو 3 سال گذشته شما تو 3 سال قبل هم دانش آموز ممتاز بودید؟ نبودید. الان نسبت به 3 سال گذشته دانش آموز ممتاز شدید. این هیچ ربطی با هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره. اعتبار ملکیت من حین العقد است، ولی کی ثابت می شود؟ یک مدت بعد تحقق اجازه لا قبلها. بسید در کشف حقیقی همه اول ملکیت ثابت بوده، ما علم نداشتیم، ولی بنابرای کشف انقلابی در علم الله هم قبلا در زمان بین ساعت 8 تا ساعت 10 هیچ ملکیتی در علم الله هم نبوده است. الان اعتبار کردیم، برگردوندیم ملکیت اون زمان رو اعتبار کردیم. ولی مقصود من از سالف یعنی کشف حکمی چیه؟ اینه که انه بالاجازه تترتب آثار الملکیت من حین العقد دون نفسها، به وسیله اجازه فقط آثار ملکیت مترتب بشود من حین العقد دون نفسها. و به ذم حاضر محتملات الی المعنی یسیر المجموع اربعه. ثمرات که توضیح دادم دیگه، ثمرات دیگه بشم احتیاج به توضیح ندارد. میمانه دو تا وجه اشکالی که وجه اشکالشون هم تام نیست، مرحوم شهید و محقق ثانی این اشکال رو کردن، مرحوم فخرالدین هم این اشکالی کرده. من این دوتا اشکالی که کردم جلسه بعد باید بگم و جوابش هم براتون ذکر کنم، و الا کل بحث بیع فضولی تا اول شرایط الامازه تمام شد. دو تا اشکال طلب شما، اشکالاش هم مهم نیست، فقط این اشکال تصویریه با این نکاتی که من توضیح دادم به دقت اونا هم حل نرسن، احتیاج به این اشکالاتی هم نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. هفته و همین گفتم